بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اشکال هفتم صفحه 174. ولایت، ولایت فعلی مقصود است نه ولایت شأنی. آیون مطالعه کردیم؟ بله. خب پس اشکال رو مطرح کنیم. گفتن ظاهر آیه شریفه که می‌فهمد انما ولیکم الله تا آخر آیه ولایتی است که بالفعل تحقق دارد، چون بدون شک ولایت خداوند متعال که در آغاز مطرح شده ولایت فعلی است، شأنی نیست. همینطور است ولایت الرسول، انما ولیکم الله و رسوله. خب به قرینه سیاق و اینکه کلمه ولی یک بار هم بیشتر ذکر نشده است، ولایت در الذین آمنو هم باید فعلی باشه. نمی شود بگوییم که ولایت در الله تعالی و رسول فعلی است، ولیکن در الذین آمنو شأنی است یا استقبالی است، مثلا فعلی و حالی نیست. خب حالا چه اشکالی دارد که ولایت فعلی باشد و حالی باشد درباره الذین آمنون؟ اشکال این است که تعدد الولی لازم خواهد آمد، چون ولایت الرسول که قطعی است در اداره امور مسلمین، اگر ولایت الذین آمنون هم ولایت تدبیر باشه، ولایت تصرف و تدبیر باشه، اون هم بالفعل خواهد بود. اون وقت در عرض هم دو تا ولی بر امت اسلامی ولایت دارن و این برخلاف اجماع است، یعنی مسلمانان در این جهت اتفاق نظر دارن که در هر زمانی یک ولی متولی امور سیاسی و رهبری مسلمان هاست، به خصوص در زمان پیامبر کسی در عرض او صاحب شأن مقام ولایت نیست. پس ما اگر بخوایم ولایت در آیه را ولایت زعامت و رهبری بگیریم، را تدبیر، یک چنین لازمه باطلی داره و چون که لازم و تالی باطل شد، پس مقدم هم باطله. بنابراین ولایت ولای تدبیر نیست. اما ولای محبت که مانعی نداره، ولای نصرت مانعی نداره، اون بالفعل باشد، متعدد هم باشد، اون اشکالی نداره. در واقع اشکال اینه که چنین پیامد نادرستی داره. نه، همزمان، یعنی الرسول که ولا دارد دیگه، انما ولیکم الله و رسوله. حالا اگر یه الذین آمنو هم یک نفر، حالا یک مصداق بگوییم امیرالمومنین مثلا، اونم دارای ولایت بالفعل باشد، و وقت یلزم ولایتان او ولیان فی زمن واحد، که ولایت النبی باشه، ولایت الرسول و ولایت مثلا من الذین آمنوا، حالا یک مصداقی که امیرالمومنین علیه السلام باشه، و این باطله. اما اگر بگیم ولای محبت است یا نصرت است، خب معنی ندارد جمع شن، هر دو بالفعل باشن، طوری نیست. این رو فهمیدید؟ اشکالی. تفسیر کبیر فخر رازی و همچنین شرح مواقف، شرح مقاصد، این اشکال را این آیان که همه از اعاظم علمای اهل سنت و مشایخ هستند، این را مطرح کردن. خب پاسخ را می فرمایید آقای قهاری.
این که
بله.
آیا ولایت فعلی منظور حق ولایت یا اون اعمال ولایت؟ منظور از ولایت فعلی حق ولایت.
بله.
چون که ما وقتی می‌بینیم کسی که اعمال ولایت هم پیدا می‌کنه، این در می‌گردد به همون حق ولایت. چه بسا افرادی حق ولایت رو داشته باشن ولی زمان اعمال ولایت نرسیده و این آیه هم ولایت فعلی به منظور همون حق ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بوده که در سالهای آخر عمر این بزرگوار تحقق پیدا کرده اون اعمال ولایت، ولی حق ولایت همان زمانی که آیه نازل شد در حق آقا امیرالمومنین تحقق
نه. خب ملاحظه فرمودین فرمایش های بهاری را که پاورقی هم یک نکته آمده که در واقع سه تا مسئله اینجا وجود داره، سه تا مقام، سه مقوله که اینها نباید به هم خلط بشه. یکی شأنیت و استحقاق مقام، یک کسی دارای این شأن و دارای این استحقاق، اهلیت، شایستگی، اهلیت این که مقام ولایت به او اعطا بشود و او رو داشته باشه، این یک مطلب هست. خب این شأن و اهلیت نسبت به خود مقام ولایت میشه بالقوه، یک وقتی میگیم اهلیت داره این قابلیت داره، البته نه قابلیت خیلی کم رنگ همه دارن، یه قابلیت پررنگی. مقام و مقوله دوم حق الولایه که علاوه بر این که این شأنیت را داره، اهلیت را داره، این مقام به او اعطا شده، یعنی جعل شده، اعطا شده. مقوله سوم اینه که مقامش را اعمال میکنه، یعنی ولایت اعمالیه نه حقیه. خب این سه چیزه. مثلا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از دوران رسالت، یعنی قبل از اینکه مبعوث بشوند به مقام رسالت، خب این شأنیت و اهلیت مقام ولایت رو داشتن. وقتی که مبعوث به رسالت میشوند این شأنیت به فعلیت میرسه و حق الولایه به او اعطا میشود من جانب الله تعالی، اما هنوز زمینه و بستر اعمالش نیست. 13 سال که مثلا اونجا حالا نظامی نتونستن تشکیل بدهن، تا وقتی که شرایط بگونه می شود که می توانن یک نظام سیاسی مدیریت اجتماعی به در شکل یک نظام داشته باشن به فعلیت می رسن. یا مثلا انبیایی که در طول تاریخ شرایط برای این که اون مقام امامتشون یا ولایتشون رو اعمال بکنن حاصل نشد. خب حالا درباره امیرالمومنین علیه السلام میگوییم که حق الولایه، حالا از هر وقت یومدار را بگیریم که بگیم در اون آغازین روزهای بعثت این مقام ولایت امیرالمومنین هم به او اعطا شده از جانب خدای متعال، وقتی آیه شریفه نازل شد، الان دیگه بستگی به مورد داره، میگیم این برای بالفعل برای او این حق حاصل شد، فعلیت رسید. اما البته اعمالش طبعا وقتی است که ولی دیگری در رأس امور که مافوق او هم است نباشه یا پیامبر نباشه، کما اینکه حالا بعد از رحلت اون 24-25 سالی که شرایط فراهم نشد برای این که حضرت اعمال ولایت کنه، خب ولایت حق ولایت دارن، لذا دیگران پارشون میشه قاسبانه، چون که این حق اوست، دیگران در او تصرف کردن، در اون حق تصرف کردن، قصد کردن. پس بنابراین از ما سوال میکنن که آیا امیرالمومنین علیه السلام حالا این داره حدیث قدیر هم میپرسن، یعنی یه اشکالی است که همه نصوص امامت که ما بیان میکنیم این سوال هست که شما که قائل میشوید که علی ابن ابی طالب منصوب شد، حالا در قدیر یا در هر جای دیگری، من جانب الله، من جانب رسول، آیا از همون وقت این مقام امامت رو پیدا کرد؟ اگر پیدا کرد اون وقت تعدد الامام لازم میاد و این خلاف اجماعه. جواب ما همین جوابی است که ببینیم شما کدوم را میگویید. اگر حقش را میگویید بله، اگر اعمالش را میگویید نه. طبعا این بستگی داره بر اختیار، مشکل حل. خیلی خوب، از این گذشتیم. اشکال هشتم، اشکال هشتم، بفهم جناب آقای بخشی شما در نوبت باشید. برای
اشکال هشتم اون زمان ولایت رو بیان نکرده در آن. این نما و دیگه ما رسول رو و دزین آمن و آمن است. خب اینجا نگفته که در چه زمانی ولی هستن. زمانش که نگفته که بلا فاصله بلا قصد برای پیامبر هستش یا بعد از متفقی. این از قضیه مهمله هستش. لذا قضیه هم که اتفاقی هم که در خارج افتاده، اهل دلیل اصلاف بعد از خلفای سگانه خلیفه شده. لذا معنای آیه که در مورد قضیه محمله هست از حیث زمانی در مورد حضرت اسلام تحقق پیدا کرده، بنابراین نزاع هم دیگه برطرف میشه. ما هم ماه سنت قبول داریم و هم ما شیعه، این که آیات منتقل شده به امیرالمومنین.
درست. بله، جواب.
جوابش این هستش که دو تا جواب میدیم. اولا اینکه اونی که متفاهم و عرفی هستش از
این اشکال هم تو که ملاحظه میفرمایید عبدالجبار المغنی، بعدم تحفه اثناعشری از مختصرش نقل کردیم و روح المعانی، حالا این دو سه نفر نقل کردیم. اما جواب یک،
جوابش نیستش. اولا اونی که متفاهم و عرفی هستش از ولی بودن یا فرمان و روا بودن یک کسی، این هستش که مثلا ظاهر آیه این هستش که بعد از پیامبر هستش دیگه، حالا در زمان پیامبر که گفتیم نمیشه،
یعنی بعد از اون فرمان روا. اگر یک کسی عهده‌دار رهبری جامعه هست، کسی را نصب کنه به عنوان همشهد که جانشین خودش یا فرمان روای مردم، تلقی مردم اینه که خب این بعد از خودشه، تلقیشون اینه. مگر اینکه حالا یک قرینه خاصی چیزی بیاد، اون دیگه خارجه. تلقی این است که این لااقل به زمان غیبتش خلاصه حالا انصراف پیدا میکنه به بعد الفور، یا اینکه نباشه خودش در عهد مستر امر.
خلاف متجز عرفی هستش.
درست.
ثانیا این برخلاف اجماع مسلمانان هست.
بلا فصل، یعنی در واقع تلقی مردم این است که بلا فصله دیگه، فاصله نمیفته بعد از خودش، بلا فصله. اگر بخواد غیر از این باشه اون قرینه نمیخواد. بله.
ثانیا این خلاف اجماع مسلمانان هست، اجماع مرکب هست.
بله.
اونایی که مثبت ولایت امامت امیرالمومنین هستن قائل به ولایت بلافصل بعد از پیامبر،
این اجماع مرکب است. آیه فیض اخلاقی، ببینید از مصداقای اجماع مرکب که وقت می‌فرمودید، این از اون مصداق است. این چطور اجماع چطور میشه؟ این طرفینی که با هم اختلاف دارن در یک مطلب اتفاق دارن، اینا میگن اجماع مرکب. دو گروهی که در دو مسئله با هم دیگه در یک مسئله با هم نزاع دارن، در یک جا با هم دیگه اتفاق دارن. چطور حالا؟ نه،
یه عده ای که مثبت ولایت امیرالمومنین هستن که شیعیان مشنین ها قائلن به امامت بلافصل.
اونایی که امامت امیرالمومنین منصوص میدانن به آیه و غیر آیه، بلافصل.
اون اهل سنت هم که امامت امیرالمومنین رو منصوص نمیدانن و قبول نمی کنن، در واقع اینها نفی می کنن اصلا کلن امامت امیرالمومنین
که منصوص باشه.
نه.
امامت منصوصه را رد میکنن. پس یا یک گروه از مسلم فریق من المسلمین یعتقد به ان امامت علی منصوص و فریق یونکر. حالا این دو فریقی که یکی یثبت و یکی یونکر، در این با هم اتفاق دارن که
در این
مطلب با هم اتفاق دارن که
اگر دلالت داشته باشد در واقع
که اگر امامت حضرت منصوص من جانب نبی می بود دیگه بلا فصله، دیگه کسی نیومده.
شما داریم یه خرد اجماع میشه ولایت داشت،
هم منصوص بدانیم آره. یعنی هم قائل بشویم که مثلا آیه ولایت یا حدیث قدیر یا حدیث دیگه امیرالمومنین علیه السلام رو پیغمبر نسب کرده، اما نسب کرده برای چهارمین مرحله، این رو کسی قائل نشده، این خرق اجماع. این رو مرحوم سید مرتضی فرمودن. خب این هم راجع به اشکال هم شاید که هشتم شما هم اشکال داشتید، یه نکته میخواست بفرمایید. بله بفرمایید.
میشه مثلا جواب سومی هم داد، میشه این آیه مثلا حد رو داره میگه، در واقع هم اثباتشه یه هم دفعی ما از آست داره میگه فقط ولایت مخصوصه این آقا و اون مستفای اولی رو نفع میکنه. ادعای اونا اینه که امیرالمومنین هم چهارمه، بعد امام برستفا هست امیرالمومنین چهار، اما این آیه اگر بپذیریم در شأن امیرالمومنین صفای اول رو نفع میکنه با عدد هستی که روش اومده، این مدعای اونا باطل میشه
در مرتبه چهارم دیگه. در مرتبه چهارم اونو میگن تقیید میکنیم. اون حالا
معنای آیه هست فقط این آقا
از کجا هست میفهمید؟
انما
حتی انما میدونید خیلی محکم نیست، این که بنده از این عدول کردم، انما را خیلی نمیشه روش بله اجتهاد در ادبیات
ما مای نافیه هست مفیدر یعنی نفت میکنه بعد یک سیر اثبات میکنه،
اثبات میکنه و نفت میکنه. بله انما که در ادبیات گفتن که اثبات اونیست که عقیبش ذکر شده و نفی ما ادا، ولی که موارد خلاف خیلی چون داره کمی فیه تأمل و اینا هست، یعنی مشکل میشه، یعنی خلاصه حالا باید حسد اضافی هم حسد حقیقی و یه قدر مشکلات داره. علاوه حالا انما بالاخره ظهوره، دقت میکنین ظهوره نسنی، آیان حرفشون این است، این رو میخوان بگن، میخوان بگن که ما از این ظهور عدول میکنیم، نهایتش این است که شما میگه ظهور در چه داره؟ در حصر داره، از این ظهور عدول میکنیم. چرا عدول میکنیم؟ حالا حرف اونها رو داریم میزنیم ها، حرف اونها میگن چون که اجماع داریم بر اینطوری، اجماع داریم بر خلافت مثلا ابوبکر و خلافت عمر هم منصوص من جانب ابوبکر هست و دوباره خلافت عثمان هم شورایی تشکیل شده، این مسئله اجماعیه، وقتی که اجماعی شد از این ظهور عدول میکنیم، پس جمع میکنیم، هم نسل را قبول میکنیم، شما میگید علاوه از که نسل باشه قبول میکنیم، میریم اونجا ما میگیم این البته اون بعد برگردیم اون قضیه اجماعه که اون اجماع باشه.
اگر قبول کنن که نسل وجود داشته بر امام علی السلام،
بله
چرا عدول کردن رفتن سراغ اجماع و اون ابوبکر اون خلیفه مسلمین؟
که چرا مثلا این اگر بنابود چهارمی را من یعنی در زمان چهارم نسل باشه، چطور شد سوم و دوم و اولی نسل نشد؟ یعنی بالاخره این نسل میخواسته امامت یا نه؟ امامت شما میگید امامت علیه منصوصان بعد از ثلاثه، این قید داره منصوصان امامته منتها بعد از ثلاثه، سوال این استش خب این امامت نسل میخواسته یا نمیخواسته؟ اگر نمیخواسته دیگه چه نیازی بود که بگویند بعد از ثلاثه؟ خب مردم بیعت میکردن. اگر نسل میخواسته پس چرا اون ستا ذکر نشده؟ چه نکته ای؟ اون وقت اینا البته حالا اینا چیزایی بعدا میرسیم توی مباحث آینده هم میاد و حدیث قدیر اینها. بعضی گفتن بله چون پیغمبر میدانست که در زمان علی ابن ابی طالب، حالا از خدای متعال بهشون مثلا وحی شده بود، میدانست که چون اختلافات می شود علیه ایشان، بله امشد که نکست طائفتان و مرقت اخرا و قصت آخرون، چون که در زمان ایشون این اختلافات می شد، لذا اومدن به طور خاص امامت ایشان را تنسیس کردن. این از باب اینه که تأکید بکنن اون کسانی که مخالف و اینا می شن. یه چنین توجیهی برای این که پس چرا اگر چنان چنین رو از تعمیم نصف شده، خب چهارم بیعت میشد دیگه، این وجهی آوردن. که البته اونجا جوابش داده شده است که در زمان عثمان هم شورش بدتر از زمان امیرالمومنین شد که حتی به قتل خلیفه هم انجامید دیگه. اینا رو بعد میرسیم، شاید هم نمیدونم قبلا هم شاید گفته شده تو کتاب امامت، یادم نیست. حالا بخیر. خب از شما نکته ای داشتیم؟
جواب باشه
اشکال
این اشکالی اینجا
هستش نادر به مقام
اعمال
درست
بله.
که بالفعل
اعمال
بله
حق ولایت اعمال ولایت اگه گفتید جواب تعظیم مشروطه اینطور مشروطه شرطش هم اون
چیه تصدیق اعمال ولایت حالا همون آخرش هم نگاه کنید، آخرش باز همین برمیگردیم که عرف این اعمال را بلا فصل میداند یا نه این اعمال ولایت را بعد مثلا فرض کن موزی کیو کیو کی میداند. میگم نه خب فهم عرفی اینه که این بلافاصله بعده، این فهم شما درست است، همون اعمال ولایت، این اعمال ولایت آیا بلافاصله او مثلا بعد از ثلاثت اشخاص خلفا
در
خب تطبیق رو کی میفهمه دیگه؟ عرفیه دیگه، نه دیگه عرفیه. این بالاخره عرف چی میفهمه از این اعمال ولایت رو کی انجام بده؟ عرف میگه خب بعد از که خودش نبود، ظاهرش اینه که باید خودش هم اشکال هم شد که نهم اشکال نه. آی سفری آماده هستین؟ چون قبلا دستان بلند کرده بودین بفرمین. اشکال نهم بله بله اشکال اینه که شب مشابه هم زیاد داره، یادتون باشه این در قبل و بعد و اینا هم نوعا در حدیث قدیر هم باز همه حرف هم گفته میشه، میگن شما که میگید اینا نستن بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام، خب جا داشت که ایشان به اینها احتجاج بکنه، استناد بکنه برای امامت خودش، چرا نکرده؟ اگر اینجور که شما میگید بعد احتجاج میشد و نشده، نشده پس معلوم میشه اینا دلیل نیست، شما دارید این دارم میگید. بله
در
زمانش هم حتی مشخص کرده با خود بله در واقع با خود ابوبکر بعد از جریان صلیب و اینا احتجاج کرده، یک بار طبق فرمایش صدوق در خصال اینجا هست. بله بله شورای شش نفره که به همین آیه ها، یعنی حالا فعلا به همین آیه، چون احتجاج های دیگری هم امیرالمومنین علیه السلام داره مثلا به حدیث قدیر و منزلت و اینا، ولی خصوص این آیه شریفه را هم ما در نقل هامون داریم که حضرت به اونم احتجاج کردن. بله
در
بله بله، چون بخواه موافق مذهبشون که نیست، مخالف مذهبه، خب نقل نکردن، دلیل نمیشه که نبوده باشه. بله بله، چون بعض موارد رو هم نقلم کردن، یعنی چند جوره. حالا در خصوص این آیه شریفه ندیدیم، در مورد حدیث شریف قدیر مثلا منزلت اینا یافت میشه در بعض منابع. حالا اونجوری که میگیم به هر حال این نقل نشدنش استبعادی نداره، حالا شده باشه نشده باشه دلیل بر این نیست که نسی وجود نداشته باشه. خب این هم اشکال نهم. اشکال دهم، اشکال دهم تکراریه. بله اشکال دهم را اجازه بفرمایید که ازش عبور بکنیم، چون همون بحث عمل صحابه و جریان ها هست که در کتاب امامت در بینش اسلامی هم گفتیم، در حدیث و دار هم باز مطلب آمد. بله از این میتونیم دیگه الان عبور کنیم، مطالعه میفرمایید اگر هم احیانا نکته ای وجود داره. میرسیم به آخرین اشکال که اشکال یازدهمه. اشکال یازدهم، خب حضرت آقای صدیقی، بله آمادگی دارید بفرمایید.
بله. این هست اگر نافی خدا بایستگانه باشه همون گونه نافی ائمه یازدهگانه دیگه شماست، چرا که مفادایی دلایت بر اونا منحصر بر خدا پیامبر و اگر نیست.
بله
اشکال نیست. در پاسخ فهمیدید که ما هم قرآن قطعی و هم قرآن نفی در دست امامت داشتیم. همه اونها این بود که در هر اصل و زمان ما نیاز به امام داریم، یک مقدمه که در هر اصل و زمان نیاز به امام داریم. نسبت مفاد آیه چطور؟ آیه داشته نسبت اون اصل و زمانی که منظور خودش مثلش ثابت میده، در این زمان خدا پیامبر و فرد دیگه که با همون بحثی گذشت حق ولایت رو داره ثابت شد، بعد از اینکه پیامبر غیرت کردن ولایت اعمالش هم رو رسید، اما بعد از اون چه اتفاق میفته دیگه میتونه دلایل دیگه داشته باشه، ادله دیگه داشته باشه. همه اینا با فرض اینکه داشته انما دلالت بر حس داشته باشه، یعنی من تقریبا میتونه دلالت بر حس نداشته باشه، افزون بر اینکه در خود آیه شکل شخص نمیده نگاه کنه الذين امنوا والذين صدقوا و هم راجعون، که یه روایت هم که گذشتن اشاره شده بود دوباره اینجا نقل شده که اگر هم حتی اون عنوان در روایت آیه بگیم کسانی که هم نماز رو قائم دارن و در حال رکوع زکات میدن، این هم در طبق روایت ما و همه ائمه دوازدهگانه تصدیق شده. پس اگر هست و هم باشه هست در خدا پیامبر و هر کسی که چنین کاری انجام داده است.
بله نکته ای که از مرحوم علامه طباطبایی هم نقل کردیم قبلا هم به نظرم گفته شده که ایشون یک منهج و مبنایی دارن در این گونه موارد، معتقدن که در قرآن کریم هر جا که لفظ جمعی به کار رفته در همون معنای عمومش هست، از الفاظی که داله بر عموم شمول میکنه، این به لحاظ میشاید که مدلول و مفاد کلام مزیق نیست، معنای شمول داره. آیا مصداق یکیست یا دوتاست یا چندتاست، این را دیگه ما از این خود مدلول نمیفهمیم، این دلائل دیگریست که میاد به ما بیان میکنه که آقا فعلا مصداقش یکیه. فهمن که لم یستعمل این الفاظ عموم در فرد در مصداق استعمال نشده که کسی بگوید آقا استعمال الجمع در یک معنی مفرد معنی خاص، مثل اون اشکالاتی که قبلا میکردن گفتن که در کلام فصیح نیست یا نمیدونم یافت نشده است یا امثال یا مجازه، ایشون معتقده که تمام این موارد، این کلمات، این الفاظ در همان معنای عموم یا در معنای جمع به کار رفته. منتها این که حالا مصداق یکی داره یا دوتا داره یا چند تا داره، اینا دلیل خارجی ما میگه. پس الذین آمنوا به لحاظ مفهومی ینطبق علی عده من المؤمنین، که ولایت مال تعدادی باشه. اما دلیل خارجی به ما میگوید که نه، در هر زمان یک نفر ولایت داره. خب اون یک نفر در زمان حضرت امیر کی بوده؟ زمانی که ایشون در قید حیات بودن، خب من و ایشان بودن، آیات شأن نزول رو بیان می‌کنم. اون وقت که حضرت در قید حیات نیستن، یعنی به حسب این حیات طبیعی دنیوی، چه باید بکنیم؟ خب باید بریم مصداق الذین آمنوا چی؟ پیدا کنیم. یعنی اصلا هیچ تعارضی به وجود نمیاد. یک الذین آمنوا جمع، مصداق شناسی باید بکنیم، یقین هم داریم بل اجماع، حالا به هر دلیلی، که در هر زمانی هم یک مصداق داریم. اون مصداق را باید بشناسیم طبق ادله دیگر، مجموعه ادله از جمله شأن نزول های خود آیه در زمانی که از تعمیر سلام الله علیه در این قید این حیات بودن ایشانه. خب بعدم ادله دیگر، ائمه دیگر رو معین میکنه. هیچ تعارضی وجود نداره، چون در زمان واحد هم که نیستن، که در زمان های متوالی و متعدد هستن. خب پس از این بحث دیگه به این صورت ما شد که گذشتیم آیه شریفه ولایت، میرسیم به حدیث قدیر. بله
شما الذینه چند رو چشکی به مفرد برمیگردیم، همینگید منظور از این حضرت علی علیه السلام و دستورت به این الذینه
جمعه
اشکال انصف مبنای علامه طباطبایی باید بگیم که الذینه به عموم در حماد زمان برمیگرده، به این چیز باید جواب بده یا نه باید بگیم باز هم فرد هست در هر زمان؟
ایشون میخواد بفهمن که نه، در زمان واحد هم الذین آمنو هم الذین آمنو الذین آمنو به لحاظ مدلولی مزیق نیست، چه فی زمان واحد چه فی ازبنت متوالیه متعاقبه. این مصداق او، این که این ظرفیت تعدد دارد به لحاظ اراده مثلا استعمالیه، به لحاظ دلالت لفظی. آیا حالا جدن هم در هر زمان متعدد اراده شده یا نه؟ اینا باز دلیل خارجی ما میگوید مصداقش یکیه. توجه بفرمایید، مصداق شناسی رو تطبیق میکنیم. اینا یک بیانیه، این راحت تر میکنه اون اشکالی که اونجا گاهی به ذهن میاد که چطور لفظ جمع را بگوین استعمل فی معنی الخاص من المفرد. میگم نه، چنین چیزی نیست. اصلا لفظ استعمال در معنی مفرد نشده، استعمال در معنی عام و معنی جمع شده. دلیل دیگر به ما میگوید که این یک مصداق بیشتر نداره. چرا؟ ما هم خود نگفتیم از خود آیه میفهمیم دیگه، ما از آیه فقط استفاده کردیم که بعض المؤمنین، عموم نیست یا تو نست؟ عموم قطعا نیست که کل المؤمنین باشه، یک مصداق نیست، حالا ممکنه دو تا سه تا چهار تا باشه، میشه بازم بعض. این بعض المؤمنین، لا کل المؤمنین، ولاء المحبه، ولاء النصرت، کل المؤمنین عمومیت داره. پس این باید ولاء دیگری باشه. این مقدمات سر جای خودشه. تا اینجا آیه به ما میفهمانه خب که الولایت و فلایت شریفه ولاء تصرف، ولاء تدبیر، درست. حالا مصداق این ولی مدبر کیه؟ آیه دیگه نداره چی. میریم سراغ احادیث شأن نزول. حالا دلیل خارجی هم میگه در هر زمان یکی بیش نیست. حالا اون اجماع هر منشأی که داره میگیم خیلی خوب. اونی که در هر زمان یکی نیست، زمان پیغمبر هم که جای خودش، زمان بعد از پیغمبر کیه؟ میگیم ادله میگن امیرالمومنین. راجع میفهمن. خب بعد از زمان ایشون چی؟ میریم سراغ ادله دیگر باز. ادله به ما گفتن که فرزندان امیرالمومنین یکی بعد از دیگری، خب ما هم تعارضی با آیه نداره، تبیین مصداق آیه میشه.
اگر
کجا حالا این واقعا ثابت شده است که ایشون این کار کرده؟ نه نه، میگم یه چیزهاییست، یه قیله هاییست، قیله قیله که مثلا این کار شده، ولی واقعا حالا مثلا شده، واقع شده، معلوم که نیست، ثابت که نیست که. یا آیه که بناست چند بار نازل بشه دیگه، آیه یک بار نازل میشه ضابطه میدهد، آیه وقتی که ضابطه داد دیگه تکرار نزول نمیخواهد. اگر چنانچه افراد دیگری هم غیر از ایشان این کار رو انجام بدهن، اون وقت آیه اونا رو هم شامل میشود دیگه. لازم نیست، لازم نیست هر مورد به مورد یه آیه نازل بشود، که یک بار نازل شده. من به نظرم اینها بالاخره باید روش تأملی بکنیم که از کجا حالا اینا واقعا چیزاییست که ثابت شده باشه. کما اینکه حالا درباره ائمه ما طبق این روایات داریم میگیم، طبق این روایاتی که اینجور بیان شده است که ائمه این کارو کردن. نگاه کنید، عنایت بفرمایید، بعضی مسائل جدی است، یعنی خیلی جدیه، مسائل اعتقادی خیلی جدیه. اگر حقیقتاً این به عنوان یک شاخص و معرف برای معرفی امام در هر زمانی باشه، این قطعاً برای افراد دیگری غیر از اونایی که در لوح محفوظ خداوند متعال امامت را برای اونها مقرر فرموده شدنی نیست، حالا به هر دلیلی، یا انگیزه این کار برای کسی به وجود نمیاد، راجع میفهمن، یا اصلا اون کسی که بیاد این سائل، چون اون سائل هم معلومه سائل واقعی بوده باشه، که اون سائلی که آمد از تعمی علیه السلام گدایی کرد، معلوم نیست که حالا واقعا یکی از گداهای مدینه بوده باشه، این هم یه مأمور بوده. این مسئله فرای این حرفاستا، یعنی این حوادث رخدادها در حقیقت میخواهد اون نقشه و اون خلاصه طرح را عملیاتی بکنه. خب دست ارادی الهیه دیگه، مشیتش تعلق میگیره هیچ چیزی انجام نده. لذا بعد در اونها که حالا قیله که مثلا فلانی چند بار این چیز کرد در رکوع مثلا صدقه داد تا آیه نازل بشه، اینا شاید چیزایی در آوردن حالا مثلا برای اینکه گفتن دیگه، یه چیزایی هم به جلسه ای جمع شدن با هم دیگه دور هم گپ میزدن، شوخی کرده یک کسی گفته، یکی دیگه اونو گرفته بار نقل کرده، هی نقل شده. چون آخه بنا نیست که برای هر کسی آیه نازل شه که، بله اگر بنا بود که هر کسی که انفا بکند این آیه هم در شأنش نازل بشه، اون وقت میگفتیم که یه آیه نازل شده تمام شده، رفت دیگه، مصداق شناسیه برای ائمه. مگر حالا آیه نازل شده مثلا برای هر امام یه آیه نازل شده؟ نه، خود یه آیه یک بار نازل شده، بیان کلیات کرده، مصداقش اینا هستن. هر چیزی که حالا مثلا منقصت خلفا میکنه یا یه جوری ممکن است که به گوشه ای از عقاید ما بخوره، به نظرم زیادم نباید ما اینا را جدی بگیریم، تأمل کنیم مثلا این نقل درستی میتونه باشه. چیزایی میگن. فصل ششم، حدیث قدیر. المشهد حدیث قدیر، الحمدلله. نمیدونم وقت کردید، بعید میدونم چون مشغول این امتحان و اینا هستی، ذهنتون مشغول بوده، ولی خیلی با حلاوت، یعنی واقعا آدم وارد این بحث میشه، چقدر شیرین، چقدر جالب بحث قدیر. به لطف پروردگار متعال مطالب همچنین منظم دستبندی شده، به قول مرحوم آقای مغنی للمنبر دیگه، اینا همه قابل عرضه است، از بحث امام صادق، معصوم صادق میگذره، قابل تبلیغه. اولا تواتر حدیث را بحث کردیم. یک نکته مرحوم امام شرف الدین داره که حقیرم اینجا استفاده کردم در پیشانی بحث، خیلی حرف قشنگیست. حرف ایشان این است که متواتر بودن حدیث قدیر امر طبیعیه، اگر نباشد باید رفت دنبال این که چرا نیست، و الا خود مسئله طبیعیست، اصلا طبع قضیه اقتضا میکرده متواتر باشه، خلاف اینش باید بریم بگیم آه چرا نشده. و الا وقتی که پیغمبر قطعا به فرمان پروردگار متعال این مسئله را در یک جایی که سوال برانگیزه، غیر عادیه، این کاملا مشخصه که عنایت روش بوده. اگر تو منا میگفتن مثلا حالا عرفه عرفات میگفتن، حالا میشد یا نمیشد بحث آخر است اونجا، فرض کنیم میشد و میگفتن، یه میگفتن خب پیغمبر سخنرانی کرد این مطلب رو هم گفت، این خیلی برجسته نمیشد. کمان که سخنرانی هایی داشتن، فرمایشاتی فرمودن درباره همین ثقلین اینا هم فرمودن، اما با این ویژگی نه. خب حالا مسلما دوستان میدونید دیگه، به خصوص سفر حج که آدم میره خاطرات برمیگرده، نو از خاطرات سفر میپرسن. این در واقع رسانه‌ای کرده به قول امروزی ها، یعنی با کم هزینه ترین با برد خیلی زیاد این رسانه‌ایش کرده پیغمبر، یعنی اینایی که میرن بعد این مطلب رو منتقل کنن، به خصوص مدینه، به خصوص که مدینه که حالا عاصمه هم بود و مرکز بود. خب حالا 120 هزار نفر حاجی هم طبق رقم های حالا مثلا بوده، بیش از این هم شاید بوده، حالا بگو 90 هزار نفر، بگو 40 هزار نفر، 70 تاش مال خود مدینه و حومه مدینه بوده که رفتن، قطعا بیشتر بوده. خب طبیعی است که یک چنین حادثه دیگه، حالا 100 نفر نقل کرده مرحوم علامه خلا رحمت کنه از امین زحمت کشیده، 110 نفر راوی از صحابی نقل کرده، خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی باید بیش از اینا بوده. از بس هی مشاله کردن، هی فشار آوردن، اون نقل من حدیث و داستان ها اینا که آمده کم نقل شده. این نکته خیلی زیبایی است که در المراجعات مرحوم شرف الدین دارن که اصلا طبیعی قضیه اختزا میکرده که امری چه باشه، امر گسترده یافته و متواتری باشه. خب حالا عده از آیان هم این را متواتر دانستم. ابتدا هم یک چیزی راجع به این که حدیث متواتر چه ضوابطی داره نقل کردیم، بعضی گفتن کمیت نداره فقط کیفیته، بعضی ها کمیتش هم گفتن، مثلا آی سیوطی برای همین شعری که دارن میگوید که و ما رواه و عددان جمعون یجب حالت اجتماع هم علال کذب فالمتواتر و قوم حددو به عشرتن و هو لدیه اجبدو. این مثلا این رایشون میپسنده که اگر 10 نفر حدیثی رو نقل کنن این مثلا میشه متواتر. یه عده گفتن 10 تا، عده حالا کمتر گفتن، عده بیشتر گفتن، یه در پاورقی هم یه اشاراتی به این شده. بعد یه چند تا حدیث رو خود آقایان متواتر دونستن، مثلا ابن حجر عسقلانی حدیث تقتلو که الفات الباقیه ای که بالا عمار هست، ایشون میگه این متواتره. کیا نقل کردن؟ عمار و عثمان و ابن مسعود و حذیفه 4 نفر، ابن عباس 5 نفر، چند نفر دیگه. خب اینا اصلا متواتر دانسته ایشون. یا اصلا ابن کثیر حدیثی را که امیرالمومنین نقل کرده، دیگران از امیرالمومنین نقل کردن. خاطرتون هست اون حدیث رو تیر بود، یه وقت سوال فرمودید که خب این را که انس دیده، انس که 1 نفر بوده، چطور شده که بعد 9 نفر یا چند نفر دیگه نقل کردن؟ خب صحابی از صحابی که نقل میکنه این اعتبار رو پیدا میکنه. ابن اثیر در کتاب البدایه و النهایه میگوید رواه علی عن النبی، و یرویه عن علی 12 رجلا و مثل هذا یبلغ حد التواتر. ملاحظه میکنید؟ پس این در این حد اینا متواتر دانستن. خب از اینا میگذاریم. حالا ابن حجر مکی که پایین‌تر هم آمده، 8 نفر را هم اون حدیث نماز ابوبکر را میگوید متواتر است، 8 نفر نقل کردن. ابن حزم که یه خورده از این هم اومده پایین‌تر، حدیث 6 نفر را هم متواتر دانسته، اون حدیث علامت بن قریش را. حتی در یک جای دیگری حدیثی را که 4 نفر فقط نقل کردن اون را هم متواتر. حالا ممکنه که بگن آقا اینا خب حرفایی است که شاخص که برای ما نیست، بعضی اومدن اینا رو گفتن. میریم سراغ همون حرف ابن حجر و سویتو دیگران. در هر صورت بعد آمدیم نقل کردیم که عده‌ای از علمای اهل سنت تواتر حدیث را بخصوص در جمله من کنت مولا فعلی مولا این را نقل کردیم. ببینید دیگه فهرست نسبتا قابل توجهی است. ذهبی، شمس الدین ذهبی، شمس الدین جزری کتاب اصل المطالب، سیوطی و جمال الدین حسینی شیرازی کتاب 40، ضیاءالدین مقبلی و دیگران. حالا اینا رو ملاحظه کنید، 9 نفر اینا متواتر دارست. ادهی هم تصریح به صحت کردن، حالا اگر تواتر نه ما به صحتش تصریح کردن. مثل ترمذی، مثل ابو جعفر طحاوی و شخصیت های دیگری که در ادامه اینها رو نام بردیم، ابن کثیر شافعی، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیتمی و بقیه، اینا هم به صحت حدیث تصریح کردن. ابن ابوالحدید حدیث را مشهور و مستفیض میدونه، در شرح نهج البلاغه این را به عنوان یک حدیث مشهور و حدیث مستفیض نام برده. این مال اهل سنت. میان سراغ شیعه. منابع شیعه هم که فراوان این حدیث نقل شده، هم از امیر المؤمنین حضرت زهرای مرضیه حسنین علیهم السلام، هم از صحابه مثل زید بن ارقم، ابو سعید خدری، انس بن مالک، ابو ذر و بقیه این صحابه که اون 191 نام برد. ولی البته بیشتر روایات ما از ائمه اهل بیت، مخصوصا باقرین و صادقین علیهم السلام نقل شده عمده و بیشتر روایات، که سید هاشم بهرانی در غایت المرام 40 روایت را، بیش از 40 روایت را نقل کرده. علامه مجلسی در بهار بیش از 100 حدیث را در رابطه با واقعه غدیر نقل کرده که بیشترش هم از شیعه است. حالا این صحابه ائمه، اصحاب ائمه که این حدیث را نقل کردن، هم یه 30 نفرشون را نام بردیم که اینا از ائمه علیهم السلام حدیث را روایت کردن، مثل محمد ابن مسلم، عبدالله ابن سنان و بقیه، زراره و بقیه. اولا خیلی از اینا سندش هم معتبره، وانگهی حالا اینا اونقدر دیگه تعداد فراوانه که بحث سند دیگه اینجا اعتباری نداره، جایگاهی نداره. حالا شما نگاه کنید دیگه، حدیث به لحاظ سند اینجوره، حدیث غدیر هم در منابع اهل سنت جداگانه، هم در منابع شیعه به این که آدم تعجب میکند یک چنین روایت و حدیثی از عده از این آیانی که حالا یا اومدن گفتن متواتر نیست، یا اومدن گفتن که نمیدونم صحیح نیست، یا یک حرفای خلاصه بخاری نقل نکرده، چون نقل نکرده پس چه این نم از این حرفا مسلم نقل کرده نکنه، از این حرفا هست. اینا را دیگه بنده سبکی که اینجا به کار گرفتم اینه. اول آمدیم کلمات علمای اهل سنت را در سه بخش، متواترون، صحیحون، مستفیضون، نقل کردیم که دیگه اینجا راحت بتوانیم این ادعاها را به راحتی نقل کنیم. مثلا جناب آقای علی داد بخوانید شما صفحه 192 شماره 1.
برخی اصل حدیث قدیم را به این دلیل انکار کردن که علی علیه السلام به یمن رفته و در حضرت نبدار شرکت نداشت. محققین در پاسخ گفتند علی علیه السلام اگر چه به یمن رفته بود، اما یمن به مکه رفت و در حضرت نبدار حضور داشت. آمدن علی علیه السلام از یمن به مکه و شرکت در حضرت نبدار در سنار اهل سنت روایت شده است،
همونطوری که پاورقی منابع این آوردیم نقل کردیم. من این یک شبهه. دو، بله،
برخی در صدور بحث اول حدیث یعنی جمله من کنتم الله فعلین مولا مناقشه کردن، بختازانی گفت اکثر راویان صدر حدیث را روایت نکردن. محمد محسن کشمیری در نجات المؤمنین گفته است محدثان غیر از احمد ابن حنبل تنها جزء دوم حدیث قدیر را روایت کردن. پیش از این سخنان محدثان بر مشتی اهل سنت را در تواتر یا صحت بخش اول حدیث قدیر نقل کردیم. از اینجا ما درستی سخن تفتازانی و کشمیری روشن می شود. بعدی صحت بخش دوم حدیث قدیر یعنی جمله اللهم بال من بالا و آد من آدا را انکار کردن. از آن آن ابن تیمیه است که این جمله را چهل شمردن.
این که دیگه ابن تیمیه خیلی در این جهت رکورد داره دیگه، وقت از زیاده اعنی قوله اللهم وال من والاه و آل من آداه الاخ کذبون، خیلی راحت میگه کذبون. بله،
پیش از این سخن ابو عبدالله زهری را در این باره نقل کردن که گفته این بخش از حدیث اگر چه متواتر نیست ولی روایات آن از نظر سند قلیل.
ملاحظه کنید صفحه 187 کلام ذهبی رو اونجا نقل کردیم. تا ته پایین صفحه 186 صدر را آورده. صدر حدیث متواتر است و من به صدور آن از پیامبر یقین دارم و جمله اللهم وال من والاه نیست، سندش قوی است. این سخن وی را آلوسی و ابن کثیر نقل کرد. بله خب
پیش از این سخن ابو عبدالله زهری را در این باره نقل کردیم که گفته است این بخش از حدیث اگر چه متواتر نیست ولی روایات آن از نسخن سند قوی است. بسیاری دیگر از محدثان بزرگ اهل سنت صحت آن را مسلم گرفتند. همچنین از نظر شیعه هر دو بخش حدیث قدیم متواتر است.
این هم یک مثلا شبهه یا اشکال. چهار
ابن حزم گفته حدیث قدیر از طریق راویان موثق نقل نشده است. سخنانی که پیش از این از محدثان بزرگ اهل سنت درباره تواتر یا صحت حدیث قدیر نقل کردیم در ارسال سخن ابن حزم
کافی است. دیگه از کنم اونا را که گفتیم دیگه اینا مشخصه که همه حرفای بی اساسیه. آمدی
اصل حدیث قدیر و صحت آن را پذیرفته ولی آن را قدر واحد دانسته. با توجه به آنچه بیش از این درباره تواتر و استفاضه حدیث قدیر نقل شد نادرستی سخن آمدی آشکار است.
شش
رازی صحت حدیث قدیر را به این دلیل که اکثر محدثان آن را نقل نکرده اند مورد تردید قرار داد.
اول میگوید اکثر محدثان نقل نکردند، بعد نام میبره که اون اکثر کیا هستن.
وی از بخاری، مسلم، واقعی، ابن اسحاق به عنوان کسانی که حدیث قدیر را نقل نکردن نام بردن. از عزالدین ایجی نیز همین سخن را تکرار
کرد.
این که چهار نفر از محدثان مصداق اکثر محدثان باشد بسیار خوبه.
میگیم اکثرا نقل نکردن، بعد میگیم این چهار نفر نقل نکردن، این چون میشه اکثر؟ بله.
بعد این که نقل نشدن حدیثی توسط گروهی از محدثان کم باشند یا زیاد دلیل بر مفهوم یا مشکوک بودن حدیث نیست. آنچه مهم است این است که حدیث از طریق صحیح روایت شده باشد.
در علم الحدیث یا رجال یا علم الحدیث که این ضابطه ای نداریم که حالا این حدیث را بعد همه نقل کرده باشن یا چه، سندش باید معتبر باشه چه میخواد نقل کرده باشه نقل نکرده باشه.
گاهی نقل نکردن حدیث قدیر از سوی بخاری و مسلم دلیل بر بی‌اعتباری هم اعتباری آن قلمداد شده. تفتازانی گفته است محققان از اهل حدیث مانند بخاری و مسلم و واقعی آن را نقل نکردند. حسام الدین
سهارنپوری
نیز در مراقب ذوالروافض به این دلیل که بخاری و مسلم حدیث قدیر را روایت نکردند در آن مناقشه کردند. باید دانست که اگر بخاری و مسلم حدیث را نقل نکنند دلیل بر عدم صحت آن نیست، زیرا بخاری و مسلم مدعی آن نیستند که همه احادیث صحیح را نقل کردند، بلکه مدعی این هستند که آنچه نقل کردند صحیح است. دارقطنی و دیگران بر بخاری و مسلم اشکال کردند چرا برخلاف احادیثی که سند آنها صحیح است را نقل نکردند. نووی در پاسخ آنها گفته است این اشکال وارد نیست، زیرا آنان در صدد نقل همه احادیث صحیح
نبودند.
قاضی کتانی نیز گفته است بخاری و مسلم همه احادیث صحیح را در کتاب خود نقل نکردند و اشکال دارقطنی و غیره و غیره او بر آنان به این احادیث
به این که
احادیث واجد شرایط مورد آنان را روایت کردن وارد نیست.
که چرا احادیثی که شرایط صحت را داره ولی نقل نکردن، اول اشکال وارد نیست،
زیرا آنان منتظر نشدند که کتابشان همه احادیث صحیح را در بر داشته باشد. بخاری گفته است در کتاب خود غیر از احادیث صحیح را نقل نکرد و برخی از صحاح را به دلیل طولانی شدن رها کردند. مسلم گفته است همه آنچه را که از نظر من صحیح بوده است نقل نکردند، بلکه موارد اجماعی را روایت کردند و شاید مقصود او از مورد اجماع بودن روایاتی است که از نظر شرایط صحت مورد اجماع است، نه اینکه خود حدیث مورد اجماع است. زیرا او احادیثی را نقل کرده است که از نظر متن و سند مورد اختلاف است.
همین حرف را تقریبا ابن قیم هم باز داره که شما که میگید چرا اشکال کرده این آقای دارقطنی و اینا که بخاری و مسلم بعضی احادیث صحیح را نقل کردن، اونا اشکال وارد نیست، اینا نگفتن ما تمام احادیث صحیح نقل کردیم، حالا یه حدیث قدیر صحیح است نقل نکردن پس آ لو درست نیست، این دلیل بر این نمیشه. اینا راجع به این از این بگذاریم. شبهه هشتم میخواید نه دیگه تمامش کنیم؟ میگه بله. خسته نمیشید که ها؟ خسته میشید؟ عیب نداره یه رفع خستگی بکنید برگردید. یه رفع خستگی بفرمایید. صلی الله علی محمد.